آسمون نباید اصلا ابر و غبار داشته باشه.
بله.
ما این که رصد میکنیم افقش باید کاملا باز باشه، ابزار خوبی داشته باشیم و رصدگرم کاملا تجربه رؤیت همچین هلالایی رو
داشته باشه، حرفه‌ای باشه.
دقیقاً. امشب یکی از مشکلاتی که ما داریم وضعیت جویه، یعنی سخت بودن مختصات هلال سر جای خودش، شرایط جوی هم ممکنه باعث ایجاد مشکل بشه. در این حال دارن تلاش میکنن تمام دوستان رصدگر ما در سر تا سر کشور، گروهایی که زیر نظر ستاد استقلال دارن فعالیت میکنن، از امروز بعد از ظهر مستقر شدن. خود بنده هم به همراه تعدادی از رصدگرها در غرب استان اصفهان مستقر شدیم.
بله.
تلاشمون رو خواهیم کرد، هر نتیجه‌ای که به دست بیاد از رؤیت یا عدم رؤیت گزارش‌ها به ستاد استقلال.
آقای بوژبهرانی، چند درصد احتمال هست که رؤیت بشه هلال ماه رمضان؟
ببینید، قطعاً احتمال رؤیت بیشتر از احتمال عدم رؤیته و برای بله. همین هم هست که در تقویم فردا رو به عنوان اول ماه اعلام شده تو از نظر تقویمی. اما چون موضوع شرعی هستش، باید صبر کنیم ببینیم که نتایج رصد چی میشه.
بله. و کشورهای دیگه به چه صورته آقای بوژبهرانی؟
ببینید، کشورهای دیگه، ما از ایران وقتی که به سمت جنوب غرب حرکت میکنیم تو شبه جزیره عربستان و بعد وارد آفریقا میشیم، تو این مسیر که حرکت میکنیم هی پارامترهای هلال قویتر و قویتر میشه. بنابراین در کشورهای دیگه میتونن هلال رو با ابزار به راحتی ببینن، تو آفریقا به راحتی با چشم دیده میشه و بنابراین در اون کشورها برای روز دوشنبه رو به عنوان اول ماه اعلام کردن. بسیاری از این کشورها دوشنبه رو اول ماه خواهند،
بله،
برای شما اول ماه خواهد بود. ولی توی ایران عرض کردم بخشی از ایران حتی با ابزار نمیتونن هلال رو ببینن و ما از شمال شرقی از سمت استان خراسان رضوی و سرخس مشهد وقتی حرکت کنیم روی قطری به سمت آبادان و استان خوزستان، هرچی توی این مسیر بیام شانس رؤیت مرتب افزایش پیدا میکنه. بیشترین احتمال رؤیت تو استان خوزستان هستش که البته عرض میکنم الان شرایط جوی در کل پهن ایران به گونه‌ای هستش که اکثرا با هوای ابری، بارانی یا گرد و غبار مواجه هستن.
ولی استان خوزستان هم که همین مسئله رو داره و گرد و غبار اعلام شده.
دقیقاً. و این ممکنه یه چالش ایجاد کنه. به هر حال تلاشمون رو ما خواهیم کرد، نتیجه رو به ستاد اعلام می‌کنیم، اونجا گزارش‌ها تحلیل میشه و یه گزارش نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال میشه و ایشون تعیین می‌فرمایند که آیا فردا اول ماه هست یا نه.
بله، پس به قطعیت فردا اول ماه نیست هنوز و بعدا در بخش‌های بعدی خبر و در اثر رسانه‌ای ملی اعلام میشه. من تشکر میکنم از آقای بوژمهرانی، عضو ستاد استقلال، و در هر صورت عزیزان شنونده در آستانه میهمانی خدا ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم اتاق فرمان برگردیم، بریم ادامه پکن امروزی. دیروز در مراسم معارفه و تولیه دادستان تهران، آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق، در خصوص پرونده بابک زنجانی به نکته قابل توجهی اشاره کردند: ارسال 30,000 صفحه نامه توسط این متهم به دادستان. یه نوار کوچک است بشنوید، حالا بعدم میگم که میخوایم حالا ادامهش چی بگیم خدمتتون.
پرونده آقای بابک زنجانی تشکیل شد، یکی از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی تاریخ ایران. فقط شما بدونید که هنوز با اینکه 6 سال داره میگذره از این موضوع، هنوز این زلزله پرونده زنجانی کماکان وجود داره. متهم ظرف این ایام فقط 30,000 صفحه نامه نوشته برای دادستان. اینا رو میگم که در تاریخ بمونه، اونا که گلایه میکردن که آقای دادستان چیکار میکنه بدونن 30,000 صفحه نامه نوشته متهم، تمام اینا خونده شده، تمام اینا به مراجع زیارت ارسال شده، هیچ نامه‌ای نبود از متهم جای بیفته پنهان بشه.
خب عدد رو توجه فرمودید، 30,000 نامه. حالا در این باره که چطور آقای بابک زنجانی متهم در ایام زندان 30,000 صفحه نامه نوشته، با کوپای زاده وکیل آقای بابک زنجانی گفتگو کردیم که دعوت میکنم صحبت ایشون رو بشنوید.
خصوص این که گفتن بابک زنجانی 30,000 نامه نوشت، گفتن در این خصوص یه توضیح گفتم اگر شما بفرمایید ممنون میشم، که شما اطلاع دارید از این 30,000 نامه چی؟
موکل بنده آقای بابک زنجانی بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه داخلی زندان مثل هر زندانی دیگری در واقع حق قانونی مکاتبه با خارج از زندان رو داشته و داره. در طول 6 سال گذشته که ایشون در بازداشت به سر میبرند، به تعبیر دادستان محترم سابق تهران 30,000 نامه در واقع نگارش شده از طرف ایشون و مخاطب این نامه ها هم مراجع ذی‌صلاح قضایی و قانونی در واقع بودن.
نامه هایی که نوشتن با هماهنگی شما بوده، یعنی شما اطلاع داشتید به عنوان وکیل ایشون؟
خیر، یعنی در واقع ایشون به هر حال نامه هایی که می نویسن خودشون به عنوان ذی‌نفع واقعی و اصیل در پرونده این نامه ها رو نگارش میکنن و ارسال میکنن، اما علل اغلب از محتویات به هر حال نامه ها حسب وظیفه قانونی و پیگیری موضوع بنده رو مطلع میکنن.
ها، یعنی با مشاوره حقوقی کسی نوشته نشده و خود ایشون شخصا نوشتن؟
بله بله، قاعدتا اینطور هست. حالا ممکنه بعضا جایی به هر حال نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشه که این هماهنگی صورت میگیره، اما بچه قالبش در واقع به قلم خود ایشون هست.
این نامه ها مخاطبش خود دادستان بودن؟
عرض کردم به فراخور موضوع و مطلب در واقع مراجع ذی‌صلاح قضایی و قانونی مخاطبان این نامه ها بودن.
خب البته 30,000 نامه زمان زیادی هم میخواد برای خوندنش، که جناب دادستان سابق فرمودن که این نامه ها رو خوندن. صحبت های وکیل بابک زنجانی بود چنانید در خصوص این 30,000 صفحه نامه که به دادستان نوشته. در خدمت شما هستیم و بریم اتاق فرمان برگردیم، بیایم بریم سراغ موضوع بعدی.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
پول دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
سپاسگزاریم از اینکه پیک نیم روزی رو میشنوید. ماجرای جالب انصراف دانش آموز ایرانی از رقابت با نوجوان صهیونیست و مکالمه بین اونها در رسانه ها خبرساز شد. امیر حسین عرب میگه نوجوان صهیونیست نزدیکم اومد و گفت این مدال طلا حق توست. من هم گفتم اگر به حق و حقوق پایبند هستید، حق و حقوقی که 70 سال از مردم فلسطین ضایع میکنید رو به اونها پس بدید.
تصمیمی پهلوانانه در حمایت از مظلوم و قله‌های سکوی قهرمانی، دلکندن از مدال جهانی که فقط از جوانان ایرانی برمی آید و پشتوانش به جان خریدن درد بنی آدم است. چند سالی است گستره رویارو نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی به نوجوانان هم کشیده شده. نوجوانانی که شاید به اقتضای سن و سال خود درک کاملی از وقایع سیاسی بین المللی ندارند، اما تصمیماتی می گیرند که همه را حیرت زده می کنند. مانند جوان 16 ساله سیرجانی، امیر حسین عرب که در مسابقه پایانی کاراته آزاد بلغارستان در کمال شایستگی کسب مدال طلا از دیدار با نماینده اسرائیلی منصرف شد.
مربی اسرائیل همه بازی ها رو رفت میکرد، ست موضوع قبلی منم زیر نظر داشت، بعدش دیدم زیاد مثلا مربی اسرائیل پیگیره و وقتی نگاه جلوه کردم، چون ست بازی کردم، وقتی نگاه جلوه کردم فینال با کم دیدم خودم معرفی اسرائیلی.
خب کی انصرافت رو اعلام کردی؟
من خارج از سالون بودم، میشنیدم صدا میگه امیر حسین عرب، منم دیگه سوارتون خوندم نرفتم و او برندش.
چه حسی داشتی اون موقع؟
اولا این چیزی بگم، من این کارو خودم انجام دادم، کسی به امیتی نگفت، اما منم بدون هماهنگی تیم این کارو کردم و واقعا خوشحالم این کارو کردم برای همه در مردم فلسطین. بعدش اگر صد بار دیگه هم به عقب برگردم همین کار انجام میدم.
انصراف امیر حسین عرب از دیدار پایانی مسابقات کاراته بلغارستان به همینجا ختم نشد. اتفاق نادری رخ داد که وقتی نماینده اسرائیلی بعد از دریافت مدال جایزه را حق نماینده ایرانی میدانست، جوان ایرانی پایمال شدن 70 سال حق فلسطینی ها را به حریف و مربیش یادآور شد. حالا راجع به گفتگو با بازیکن اسرائیلی صحبت کنیم. اونم چند سالش بود؟ خودت چند سالته؟
من خودم 16 سالمه.
ظاهرا یه گفتگوی بین شما و اون بازیکن اسرائیلی بوده.
از اونجایی که مربیش همه مسابقات منو دیده بود میدونه که من میتونم راحت اونو شکست بدم و اومد مدالشو حکم مدالشو کاپ اولیشو به من بده و گفت یه حقته. من گفتم اگر شما به حق و حقوق پایبند هستین، اگر میخواین حق بدین برای حق 70 ساله مردم مظلوم فلسطین.
اون وقت بله. وقت اصلا معنی نداشتن اونا.
و یکم عصبانی شدم بهش رفتم، چون ما زیاد اونجا اصلا رو سکو هم که رفتیم پرچم اسرائیل بود، من پرچم ایران رو دوشم ننداختم چون نمیخواستم پرچم ایران کنار پرچم اسرائیل باشه.
انصراف ورزشکاران ایرانی از رویاروی با نماینده های اسرائیل در حمایت از فلسطین حداقل 30 مورد در دو دهه گذشته اتفاق افتاده و هر بار هم با تقدیر مقامات استانی و کشوری قرار گرفته و حتی رهبر انقلاب سوای از اجر معنویشان بارها به مسئولان پرداخت حق مادیشان را متذکر شدند. آخرینش باخت مصلحتی علیرضا کریمی به حریف روس در مسابقات کشتی امیدهای جهان در سال 96.
آجون کار بزرگی کردی، اون کاری که شما کردی از سمت کار پوریای ولیه، اینو پای خدا حساب کن و عجزش از خدا بخواه و برای خودت حفظش بکن، این رو نگه دار، این عجب معنوی رو بر عدد آقایون بایستی پاداش مادی ایشون
هم نگذاری
حاضر نشدن ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران رژیم نامشروع صهیونیست به خاطر حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. شیرهایی که خود را می شکنند تا جوان مردی را در رقابت‌های بین المللی به نمایش بگذارند، مشقی که آنچنان که باید در دنیا فهمیده نمی شود، همانطور که در روزگاران پوریای ولی نمی توانستند بفهمند دلیل شکست پوریا در برابر حریف هندیش چه بود، حریفی که مادرش داشت برای پیروزی او دعا می کرد و پوریا این دعای مادرانه را پیش از مسابقه شنیده بود.
چه تعبیر زیبایی رهبر معظم انقلاب داشتن برای این کار، گفتن این کار از همون جنس کار پوریای ولیه و واقعا محسن بختیاری هم قشنگ به این نکته اشاره کرد و این صحبت رو به جا استفاده کرد. گزارشی بود از محسن بختیاری در خصوص انصراف دانش آموز ایرانی در رقابت‌های نوجوانان با اون نوجوان صهیونیستی و خب مطالبی که شنیدید و اون کلام قشنگی که با گویش کرمانی خودش داشت. خدا قوت میگیم بهش، واقعا غرور آفرین این حسال. 3600 در مد نظر داشته باشید، شما هم نظرتون رو اعلام بفرمایید از طریق این سامانه پیامکی. به ما یه وله بشنویم و بعد بیایم یه گزارش کوچولوی گفتگوی کوچولو داریم، یکی از مخاطبان رو میخوایم صداشو پخش بکنیم، اون رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. در خبرها شنیدیم که پلیس فتا چند تا از اون سایت هایی رو که با قیمت سازی سعی کردن به گرانی ها دامن بزنن از درج قیمت منع کرده. در این باره پیامک های مختلفی برای ما اومده، صحبت های گوناگونی برای ما داشتید، نظرات صحبت های مختلف برای ما ارسال کردید. ما یکی از صحبت های شما رو، صحبت یکی از مخاطبانمون رو آماده کردیم، الان صحبت های ایشون رو بشنوید، باز بعد از این ما در خدمتتون هستیم.
الان توی رشم هم این اتفاق افتاده، یعنی خونه ای که 1,500,000 بوده متری، چند تا دلال که اینا با هم دست دارن به اسم املاکی هم هستن، اومدن تو سایت بالا پایین کردن، رسیده متری 4,500,000-5,000,000. یعنی واسه منی که واقعا خریدارم اوضاع خیلی وخیم شده. الان شما اومدین به گفته پلیس فتا اومدین چه اتفاقی افتاده؟ اومدن کردن توافقی، اما اینا چیکار کردن؟ الان اومدن توی توضیحات نوشتن که متری 4,500، یعنی شما اونو دیگه نمیتونید تو توضیحات نمیمیستن خونه همچین چیزیه، نمیدونم همچین امکاناتی داره. زیرش اومدن پاراف کردن که این خونه نمیدونم 78 متر یا 100 متر، متری 5,000,000، متری 4,500، یه عملا اونجا. بعد وقتی شما میایی مثلا میخوای یه چیزی رو مشخص کنی که آقا من از این قیمت، رنج قیمت تا این رنج قیمت رو میخوام، این خونه میاد بالا. الان قوه قضاییه رو بازم اینا دور زدن. اگر یه عکس تکراری بذاری، اگر یه داستان تکراری بذاری، اگر با یه شماره یا با 4 تا شماره یه خونه مشخص رو بذارن، بدون این دلالی آقا نه بیاد بالا. یعنی من میدونم الان 7-8 دلالن توی قش، یعنی یه خونه رو کلید میکنن روش، خونه 200 تومانی رو بردن 500,000,000 قربان. بعد میگه همینی که از میلیگر رفته بالا، آقا میلیگر چه رفتی به خونه 5 سال ساخت داره؟
قابل توجه از نمو در پلیس فتا به مسئولین این نکته رو دقت بکنید. اما برم سراغ موضوع بعدی. مدتی پیش گزارش داشتیم درباره یه قرارداد مخابرات با کارگزاران روستایی که به گفته اونها این قرارداد برخلاف رأی دیوان ادارت اداری بوده و ناقض اون. بعد از پخش این گزارش با خبر شدیم که مخابرات شرایط جدید قراردادی رو به اونها تحمیل کرده و به اونها تعیین کرده که رضایت این کارگزاران رو پیدا داشته. اما کارگزاران مخابرات علاوه بر فعالیت‌های مربوط مخابرات، برخی از خدمات پست بانک رو هم دارن انجام میدن. از اونجایی که انجام خدمات بانکی نیازمند آموزش‌های ویژه و حتی رشته‌های تحصیلی خاصه. گاهی این کارگزاران مشکلاتی برخورد می‌کنند. یکی از نمایندگان کارگزاران مدتی پیش در مصاحبه ما گفت که برخی از کارگزاران به همین علت حتی با مجازات زندان هم روبرو شدند. در این باره همکارم با مدیر عامل پست بانک گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
امسال ما حوزه باجه هامون خیلی تقویت میکنیم. در استانهای مختلف اینها آموزش های لازم و ضمناً بعضی از آموزش هم که قبلا دیدن بازآموزی لازم رو انجام میدیم که اشراف کامل به فعالیت هاشون داشته باشن.
آخه میگن سواد بانکی هم ندارن، تخصصش هم ندارن، بعضا هم بدون دستمزد کار میکنن و حتی برای مردم ایجاد مشکل کرده عدم آگاهی اونها.
ما با باجه های قراردادهایی داریم. این قراردادهای تیپ هست. همه این مسئولیت ها توی اون قراردادها ذکر شده. ممکن هست باجه از این مفاد قراردادی و مسئولیتی عدول بکنه. همکاران من این موضوع رو پایش میکنن، به محض برخورد با این موضوع با اون باجه امتیاز اون باجه برخورد میکنن و محدودش میکنن که از این تخلفات سر نزنه.
شما قراره چه حمایتی از این افراد بکنید؟ چون اینا هم تام بدون دستمزد کار میکنن، هم که مثل این که چند تاشون زندان رفتن به خاطر عدم آگاهیشون.
خب این تخلفات مربوط به این باجه هاست، ارتباط بین اون باجه و کارمندشه.
خب فرصتمون تموم شد. 3600 رو مد نظر داشته باشید، با پیامک بزنید. خب
ساعت 14:46 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان رادیو نمایش. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا ساعت 14:22 در خدمت شما خواهیم. تهیه کننده پگاه عموزاده. صدا بردار شهاب پالاشی. بنده هم اکبر مولایی است. عزیزان با هم مروری داشته باشیم بر جدول بخش دوم برنامه های رادیو نمایش. در ساعت 15 ارغوان هنر تقدیم حضورتون میشه. ابده و 15 دقیقه نمایش زمانی برای عاشقی. در ساعت 18 نمایش مهربانو. هجده و 30 دقیقه کتاب گویای بادیگارد. در ساعت 19 نمایش خوشمران. نوزده و 30 دقیقه سایه سار مه. بیست و 30 دقیقه نمایش پیشبینی. در ساعت 21 نمایش ملک پدری. و ساعت 21:30 دقیقه نمایش من کاتب. پل ارتباطی شما با رادیو نمایش شماره پیامک 3010-75 و تلفن 3391-41-41.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم از وصل نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم 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 از وصل شنیدم حرفای حسودارو همش پشت سرم میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم 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 ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان ای وای من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام جز تو چی میخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام از تو نمیخوام ای وای ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفان ای وای ای وای من هرچیم از هرکی بخوام
رادیو نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @رادیو نمایش هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه رادیو نمایش
اسمت زیبا تره
وقت بهت بد بگذره. دنیا رو میفهمم با من که تنهایی، با من که تنهایی. رویای من اینجاست وقتی تو اینجایی، وقتی تو اینجایی. خودم دلم خسته تو رو نگه دارم، تو رو نگه دارم. هرچی که دوست دارم کنارتون دارم، هرچی که دوست دارم دوست دارم. نفس نفس بکش کنارم، دلم از این دیوونه تر بشه. دنیا رو میفهمم با من که تنهایی، با من که تنهایی. رویا وقتی تو اینجایی. خودم دلم خسته تو رو نگه دارم، تو رو نگه دارم. هرچی که دوست دارم کنارتون دارم، هرچی که دوست دارم دوست دارم.